بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله نهم، مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان. فصل 11 رو تا ابتدای فرع 4 خدمت شما عرض کردیم. فروعات هفتگانه ای رو علامه طباطبایی که متفرع بر بحث زمان و رابطه زمان با حرکت بود مطرح کردن. 3 فرع از 7 فرع گفته شد. 4 فرع به همراه تنبیه برای این جلسه باقی ماند که اگر این 4 فرع را به همراه اون تنبیه پایانی خدمت شما عرض بکنیم، فصل 11 به پایان میرسه و وارد فصل 12 فی معنی سرعت و البعد خواهیم شد. در فرع 4 علامه طباطبایی حرکت را از جهت انطباق بر زمان مورد بحث قرار میدن. اگر ما آمدیم گفتیم که زمان یک کم متصل غیر قاره است و هیچ نحو قراری ندارد، بلکه وجودی گذرا دارد و لحظه به لحظه در حال تدریج و تغییر هست، اون وقت مشخص میشه که تنها حرکتی که میتونه حقیقتاً منطبق بر زمان باشد، یا بگید زمان راسم اون حرکت باشد و مقدار اون حرکت باشد، قطعاً حرکت قطعیه خواهد بود، نه حرکت توسطیه. علامه طباطبایی در کتاب بدایت الحکمه هم صراحتاً مطرح کردن این مطلب را که حرکت توسطیه بر زمان منطبق نمی شود. دلیلش خیلی روشنه. قبلا گفتیم که حرکت قطعیه و حرکت توسطیه 2 وجود از حرکت نیست، بلکه 2 اعتبار از حرکت واحد است. در عالم خارج 1 وجود تدریجی سیال تحقق دارد به نام حرکت. ما این وجود واحد تدریجی سیال را میتونیم به 2 گونه اعتبار بکنیم. یکی به صورت خطی مثلا اعتبار بکنیم که بهش میگفتیم حرکت قطعیه، یعنی وقتی نگاه به متحرک میکنیم در هر لحظه از حدود متحرک در هر لحظه از یک حد حرکت خارج میشه به حد دیگر میرسد، بعد حد دیگر رو رها میکنه به حد دیگر و هاکس. همین حرکت را میتونیم به گونه دیگر به صورت نقطه‌ای ترسیم بکنیم که بهش میگفتیم حرکت توسطیه، یعنی وقتی نگاه به متحرک میکنیم متحرک را در هر لحظه در نقطه‌ای میان مبدا و منتها میبینیم که در آن لحظه در نقطه پیشین و در نقطه پسین نیست. در واقع به تعبیر بنده حرکت توسطیه نگاه نقطه‌ای به متحرک است. گویی حدود حرکت به منزله نقطه هایی است که متحرک در هر لحظه در یکی از اون نقطه ها قرار میگیرد. حالا اگر پرسیده بشه که کدام یک از 2 اعتبار حرکت بر زمان منطبق میشه، قطعا باید بگیم که حرکت قطعیه. اینجا علامه طباطبایی در کتاب نهایه در مورد حرکت توسطی میگن که این حرکت توسطی که همون ترسیم نقطه‌ای از حرکت است، به واسطه یه حرکت قطعیه بر زمان منطبق میشه. معنی این سخن اینه که حرکت توسطی از آن جهت که به صورت نقطه‌ای ترسیم می شود، چون بسیط هست، پیش از این توضیح دادیم در اعتبار حرکت قطعیه و توسطیه، گفتیم حرکت توسطیه چون به صورت نقطه‌ای ترسیم می شود توضیح دادیم، بسیط است و قابل انقسام به اجزا نیست. در حالیه که ما وقتی زمان رو در نظر میگیریم میبینیم زمان یک کم متصل غیر قار هست، یعنی ما زمان رو میتونیم تقسیم بکنیم چون یک وجود تدریجی متصل دارد، کمیت دیگه، لذا قابل انقسام خواهد بود. و اگر بیایم بگیم که زمان منطبق میشه بر حرکت توسطیه، اون وقت حرکت توسطیه قابل انقسام نیست و اجزاء تدریجی الوجود ندارد، ولیکن زمان قابل انقسام است و اجزاء تدریجی الوجود دارد. خب چطور این دوتا رو که به هم نمی خورن منطبق کنیم بر یک دیگر؟ نمیشه دیگه. لذا اگر بنا باشد برای زمان معروضی فرض بشه و زمان رو منطبق بر اون معروض بدانیم، آن معروض فقط حرکت قطعیه خواهد بود، چون حرکت قطعیه هست که در هر لحظه متحرک وجود تدریجی دارد. در کتاب بدایت الحکمه صراحتاً علامه طباطبایی فرمودند که حرکت توسطیه منطبق بر زمان نمی شود. در کتاب نهایت الحکمه می فرمایند که الحرکت التوسطیه منطبقتون علی الزمان به واسطه القطعیه. اینجا می فرمایند که حرکت توسطی بر زمان منطبق می شه ولیکن به واسطه حرکت قطعیه. آیا این دو سخن با هم تعارض دارن؟ خیر. اونجایی که می‌فرمایند در بدایت الحکمه حرکت توسطیه بر زمان منطبق نمی‌شود، مقصود اینه که حرکت توسطیه به خودی خود و مستقل از حرکت قطعیه بر زمان منطبق نمی‌شود. و اینجا که می‌فرمایند حرکت توسطیه بر زمان منطبق می‌شود، مقصودشون اینه که حرکت توسطیه به واسطه حرکت قطعیه بر زمان منطبق میشه. لذا برای اینکه بین این دو سخن جمع کنیم، باید بدانید که اینجا که علامه در نهایه میفرمایند حرکت توسطیه به واسطه حرکت قطعیه بر زمان منطبق میشه، مقصودش اینه که حرکت قطعیه واسطه در عروض زمان بر حرکت توسطیه است. به تعبیر دقیق تر، زمان منطبق بر حرکت قطعیه است اولا و به ذات، ولیکن زمان منطبق بر حرکت توسطیه است ثانیاً و بالعرض. یعنی انطباق زمان بر حرکت توسطی انطباق مجازی است نه انطباق حقیقی. لذاست که بنده گفتم ثانیاً و بالعرض، نه ثانیاً و بالتبع. اینا رو قبلا مفصل توضیح دادیم در مباحث گوناگون. وقتی گفته میشه که انطباق زمان بر حرکت قطعی اولا و به ذاته، یعنی حقیقتا زمان بر حرکت قطعی منطبق است، ولیکن وقتی گفته میشه انطباق حرکت توسطیه بر زمان ثانیاً بالعرض هست، یعنی به واسطه عروض نیاز دارد یا حرکت قطعیه‌ای باشد تا ما به اعتبار اون حرکت قطعیه حرکت توسطیه را بر زمان منطبق بدانیم. دقت کردیم؟ لذا اینکه برخی از بزرگواران که شرح نوشتن اومدن واژه انطباق را در عبارت علامه به ارتباط معنا کرده اند، کار درستی انجام ندادن. نیازی ندارد ما انطباق را به ارتباط معنا بکنیم. دلیل این مسئله را می دونستن که بنابر تصریح علامه در بدایه، انطباق و انطباق زمان فقط بر حرکت قطعیه معنا دارد، نه بر حرکت توسطی، یا این زمان بر حرکت توسطی منطبق نمی شود. لذا اینجا که علی الظاهر زمان رو بر حرکت توسطی هم منطبق دونستن، برای رفع تعارض بهتر انطباق رو به ارتباط معنی کنیم. نه خیر آقا، نیازی نیست انطباق رو به ارتباط معنی کنید. این انطباقی که اینجا در نهایه علامه دارن میگن و زمان را بر حرکت توسطی منطبق می دانن، این انطباق انطباق مجازی ثانیاً و بالعرض است، یعنی همون حرف بدایت الحکمه است به بیان دیگر. تعارضی نیست هستن که ما نیاز باشد انطباق رو به ارتباط معنی کنیم. مثلا بگیم منظور علامه از انطباق اشیا بر زمان ارتباط اشیا با زمان است. نه خیر، نیازی به این توجیه نیست، چون انطباقی که اینجا مطرح میشه در مورد حرکت توسطی انطباق مجازی ثانیاً و بالعرض است. لزانی ها به این توجیه نخواهد. این یک نکته. در بخش دوم فرع چهارم مطلب دیگری رو علامه مطرح می کنن. در واقع یک نقدی است از سخن برخی از فلاسفه. برخی اومدن گفتن که ما همچنان که یه تصویری از حرکت توسطی داریم، میتونیم یه تصویری از زمان توسطی هم داشته باشیم. یعنی میتونیم بگیم که مثلا زمان آن سیالی است که با امتداد خودش زمان را پدید می‌آورد. شبیه چی آقا؟ شبیه مثلا عدد. چطور شبیه عدد؟ در واقع شبیه واحد که همون یک هست. چطور یک که خودش از نظر فلسفی عدد محسوب نمیشه ولی با تکرار خود عدد رو به وجود میاره؟ در فلسفه یک را، واحد را عدد به حساب نمیارن. عدد فلسفی از دو به بعد شروع میشه. چرا؟ چون عدد فلسفی رو تعریف میکنن به چی؟ کم منفصلی که از تکرار واحد حاصل شده است. لذا خود واحد عدد نیست، عدد چیزی است که از تکرار یک حاصل میشه. مثلا دو و بالاتر میشن عدد. چرا دو عدد است؟ چون تکرار دو تا یکیه. چرا 100,000 عدد است؟ چون تکرار 100,000 تا یکیه. پس خود واحد و یک از نظر فلسفی عدد نیست، بلکه با تکرار واحد عدد به وجود می آید. اومدن گفتن چطور از تکرار واحد و سیلان واحد، به تعبیری اون واحدی که ساری و جاری در اعداد، اعداد به وجود میاد؟ در مورد زمان هم همینه. زمان هم در واقع مثل یک آن سیاله، آن که وجود دفعی داره. اگر اینو ما کشش بدیم، امتدادش بدیم، میشه همون زمان. مثال دیگری هم میزنن غیر از واحد. مثلا میگن مثل نقطه، نقطه‌ای که با امتداد نقطه خط حاصل میشه. شما نقطه رو امتداد بدید خط حاصل میشه. پس در مورد زمان هم بهتره بگیم که زمان آن سیالی است که امتداد زمانی را ترسیم میکند، همچنان که نقطه با امتداد خودش خط را ترسیم میکند، واحد با تکرار خودش اعداد را ترسیم میکند و هاکذا. علامه میفرماید آقا این بیان غلطیه. این که شما بیایید از زمان یک تصویر توسطی ارائه بدید، یعنی زمان را به صورت نقطه‌ای در نظر بگیرید، شبیه اون تصویری که از حرکت توسطی داشتیم. این تصویر توسطی از زمان، که زمان را به جای اینکه یک وجود گذرا و تدریجی بدانید، به صورت یک نقطه‌ای در نظر بگیرید، که یک آن، یک وجود دفعی آنی در نظر بگیرید که از امتداد اون آن زمان پدید آمده، این غلط است. این یه تصویر وهمی مجازی است. این تصویری است که وهم شما درست کرده. مجازن به چنین چیزی زمان گفته می شود. این تصویر توسطی از زمان این تصویر مجازی است، نه تصویر واقعی. چون واقعیت زمان یک وجود تدریجی و متصل است و وجود متصل تدریجی یا کم متصل غیر قار با آن که یک وجود دفعی است نمی سازد. حالا فرق نمی‌کنه بیای بگی آن سیال، یعنی آنی که تبدیل به امتداد تدریجی شده، یا نه بگید آنهایی که کنار هم داره. هر کدوم رو که بید غلطه. اصلا تعبیر آن سیال از زمان یک تعبیر غلطی است، چون با ماهیت و هویت زمان که کم متصل غیر قاررس و وجود تدریجی داره سازگار نیست. و همچنین علامه می‌فرماید اینکه شما آمدید زمان را با یک تصویر توسطی به آن سیال معنا کردید و اونو قیاس کردید به عدد و گفتید مثل یکه، به واحد در واقع قیاس کردید، این هم قیاستون قیاس چیه؟ قیاس مع الفارقه، هیچ ربطی به هم ندارن. چرا؟ چون مثلا وحدت از نظر فلسفی عدد محسوب نمیشه و فقط با تکرار وحدت عدد ترسیم میشه. دقت میکنید؟ یعنی وحدت جزء عدد نیست، جزء به این معنا که از جنس اعداد باشد، چون گفتیم جزء هر چیزی باید از جنس خودش باشد. وحدت خارج از اعداده، نه جزء اعداد، چون جزء هر چیزی باید از جنس خودش باشد، جزء عدد باید عدد باشد. از اون ور اینکه آمدید یه مثال دیگه اینو تشبیه کردید به نقطه‌ای که وقتی امتداد میدیم خط حاصل میشه، این نقطه هم قیاس شما، قیاس آن سیال به نقطه هم قیاس معل فارغه. چرا؟ چون نقطه یک امر عدمی است، نقطه طرف خطه. مثل آن که طرف زمان بود میگفتیم امر عدمی است، نقطه هم طرف خط امر عدمی است. و این که ما میایم میگیم آ خط از امتداد نقطه حاصل میشه، این یک تصویر وهمی است. این وهم ما چنین تصویری به ما میده، و الا آنچه که در واقعیت هست اینه که خط است که با وجود خود نقطه را تحقق می‌دهد. نه اینکه در خارج ما واقعا یک نقطه‌ای داشته باشیم، اون نقطه رو کشش بدیم بشه خط. و این تصویر وهمی و خیالی است که ذهن انسان می‌سازد این تصاویر را. پس همان گونه که نقطه امر عدمی است و طرف خطه و معنا ندارد از امتداد امر عدمی یک امر وجودی مثل خط حاصل بشه، آن هم در مورد زمان طرف زمانه و امر عدمی است، از امتداد امر عدمی که امر وجودی حاصل نمیشه، اونم امر وجودی تدریجی بی‌معنا است. متن فرع رابع رو نگاه کنید بخونیم بعد وارد فرع خامس اینا بشیم. الرابع ان الاشیاء فی انطباقها علی الزمان مختلفتون، اشیاء در این که منطبق بر زمان میشن گوناگون هستن. فالحرکت القطعیت و منطبقت علی الزمان بلا واسطه، این اشیاء که میگن منظور همون حرکات قطعیه و توسطی است. حرکت قطعی منطبق بر زمان میشه بدون واسطه. حقیقتا حرکت قطعی که یک وجود تدریجی متصل است با زمان که اون هم کم وجود تدریجی متصل دارد انطباق داره. و اتصاف و اجزاء هذه الحركه بالتقدم و التاخر و نحوه ما به تبع اتصاف اجزاء زمان بذلك، اتصاف اجزاء این حرکت یعنی حرکت قطعیه به تقدم و تاخر و مانند اینها به تبع اتصاف اجزاء زمان به تقدم و تاخر است. یعنی تقدم و تاخر یک وصفی است که به صورت تعین یافته در زمان ما مشاهده میکنیم. این که شما میایید میگید این جزء حرکت مقدم است آن جزء حرکت مؤخر است، در واقع وقتی میتونید تقدم و تأخر رو به اجزای حرکت نسبت بدید که از زمان استفاده کرده باشید. در واقع اولا و به ذات تقدم و تأخر در مقام اثبات ذهنی برای زمانه، اگرچه بله در مقام ثبوت در خارج ابتدا حرکت پدید میاد بعد ذهن ما او زمان رو انتظام میکنه، ولیکن قبلا گفتیم رابطه زمان با حرکت رابطه مبهم متعین با مبهمه. حرکت امتدادی دارد، زمان هم امتداد و کشش دارد. امتداد و کشش حرکت مبهم است. وقتی این امتداد حرکت و کشش حرکت متعین میشود که امتداد زمانی در نظر گرفته بشود، یعنی اگر حرکت را با امتداد زمانیش در نظر بگیریم اون حرکت امتداد معین میشه، ولیکن اگر حرکت رو بدون زمان لحاظ کنید درسته یک امر ممتده ولی هیچ مقدارش مشخص نیست، بالاخره مثلا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت چقدر مشخص نیست که درست کردیم. و اتصاف و اجزای هذه الحركه گفتم خدمت شما و کل. پس اگر تقدم و تأخری به اجزای حرکت نسبت داده میشه این در واقع به واسطه تقدم و تأخری است که از زمان متوجه شدیم. اگر نبود اون تقدم و تأخر زمانی نمیشد تقدم و تأخر اگر نبود تقدم و تأخر در اجزای زمان نمیشد تقدم و تأخر را به اجزای حرکت نسبت داد، چون گفتیم حرکت به خودی خود امتداد مبهم است. و کل آنی الوجود من الحوادث کل وصول و ترک و الاتصال و الانفصال منطبقون علی آن، هر آنی الوجود از حوادث، یعنی هر چه که در عالم طبیعت حادث میشه و وجود آنی یا بگید وجود دفعی دارد، مثل چیا؟ مثل وصول، وصول متحرک به مقصد حرکت، ترک متحرک از مبدأ حرکت، جدا شدن متحرک از مبدأ، اتصال متحرک به مقصد و انفصال متحرک از مبدأ حرکت. در واقع وصول و اتصال یه معنا دارن، ترک و انفصال هم یه معنا دارن. قبلا هم گفتیم که این وصول و اتصال یا وصول و اتصال و ترک و انفصال اینها وجود چی دارن؟ دفعی دارن. تغییر اینها تغییر دفعی است و وجود دفعی و تغییر دفعی جز در ضمن یک وجود تدریجی که حرکت باشد تحقق پیدا نمی کند. یعنی ابتدا باید حرکتی موجود بشه تا ما از طرف این حرکت آن ترک و آن وصول رو انتزاع بکنیم و بگیم که آقا آغاز حرکت در واقع لحظه جدا شدن متحرک از مبدأ هست که میشه آن ترک و پایان حرکت لحظه رسیدن متحرک به مقصد است که میشه آن وصول. لذاست که علامه می‌فرمایند هر آنی از حرکت منطبق میشه به هر آن از زمان. گفتیم آنی به حرکت طرف حرکت میگن، گفتم مبدأ اون لحظه‌ای که متحرک از مبدأ جدا میشه و لحظه‌ای که متحرک به مقصد میرسه. آن به چی میگن؟ به اون طرف زمان میگن. حالا چرا طرف حرکت رو میگن آنیه؟ چون یای نسبت دیگه، طرف حرکت منصوب به آن هست که زمانه، لذا بهش میگن آنیه. ول حرکت توسطیه منطبقتون علیه به واسطه قطعیه، حرکت توسطیه نیز منطبق بر زمان میشود به واسطه قطعیه. منتها این انطباق حرکت توسطیه بر زمان که به واسطه قطعیه صورت میگیره انطباق مجازی است نه انطباق حقیقی. چون اگر بگید انطباق حقیقی، میانی سخن علامه در نهایه با اون نص سخن علامه در بدایه تعارض خواهد بود. و تبین ایزن ان تصویر توسطی من الزمان و هو المسمى بالآن السیال الذي يرسم الامتداد الزمانی تصویر وهمی مجازی کیفه و زمان و کم منقسم بالذات. همچنین از این توضیحاتی گفته شد روشن شد که این تصور توسطی داشتن از زمان، چطور ما از حرکت تصویر توسطی داریم و میگیم حرکت رو به دو صورت میشه اعتبار کرد، یک توسطی دو قطعیه. بعضی اومدن در مورد زمان هم یک تصور توسطی داشتن، یعنی به جای اینکه زمان را مجموعه یک اجزاء متصل تدریجی بدانن، زمان را مجموعه آنها دانستن. در واقع یک آن رو فرض گرفتن، گفتن از سیلان این آن زمان پدید آمد. حالا این تصویر توسطی چیه؟ و هو عطف به تفسیره، تفسیر میکند تصویر توسطی از زمان را. و هو المسمى، او تصویر توسطی از زمان همانی است که نامیده شده بل آن سیال الذی یرسم الامتداد الزمانی، نامیده شده به آن سیالی که امتداد زمانی رو ترسیم میکنه. این تصویر، تصویر وهمی و مجازی است. چگونه تصویر وهمی و مجازی نباشد در حالی که زمان کم منقسم به ذات است؟ کم منقسم به ذات، منقسم به ذات چرا؟ چون کم متصله دیگه. اگر اجزاء زمان قابل انقسامه، معنیش اینه که این کمیت کم متصل، کم متصل رو میشه انقسام منقسم کرد، تقسیم کرد دیگه. و اگر کم متصل باشه دیگه نباید تعبیر به آن بکنید، که آن لحظه هست در حالی که زمان یک کم متصل تدریجی است، لذاست که منقسم به ذات است. و اینکه شما اومدید این آن سیار را قیاس کرده اید به وحدتی که ساری و جاری است، وحدت ساریه ای که ترسم و به تکرر حل عدد که با تکرار اون وحدت عدد ترسیم میشه، یا قیاس کرده اید به نقطه ساری و جاری که خط را ترسیم میکند، این قیاس فی غیر محله، قیاس و مبتدا فی غیر محله میشه خبر. قیاس آن سیال به وحدت یا نقطه قیاس محل فارغ است. چرا؟ لأن الوحدت لیست بالعدد، وحدت که عدد محسوب نمیشه، بلکه از تکرار وحدت عدد حاصل میشه. عدد در فلسفه از دو به بعد شروع میشه، واحد رو عدد حساب نمی کنن. و انما ترسمه به تکررها لا به ذاته، تنها ترسیم میشود به واسطه عدد، ترسیم میشود به واسطه تکرر وحدت نه به ذات وحدت. و همچنین نقطه یک امر عدمی است، نهایتون عدمیه، نقطه نهایت خط، طرف خط، و یک امر عدمی است، لذاست که تشکیل خط از اون نقطه یک تألف وهمی است. یعنی این وهم انسان هست که چنین تصویری رو میسازه و میگه خط از امتداد نقطه حاصل شده، و الا در خارج نقطه وجود خارجی ندارد که بخواد از امتداد اون مثلا خطی که وجود خارجی دارد حاصل بشه. این تمام. فرع پنجم، مطلب دیگری رو علامه میفرمایند با این توضیح که اینکه آقا ما گفتیم همانگونه که حرکت طرف دارد، زمان هم طرف دارد، درسته؟ طرف حرکت میشد آنی، کالا یا آنی ترک بود یا آنی وصول. طرف زمان هم که میشد آن، درسته؟ یادتون هست که در بحث حرکت گفتیم که حرکت آغاز و پایان به این معنا که از جنس خودش باشد ندارد. حرکت آغاز و پایانی که جزء حرکت محسوب بشد نداره، چون اگر این گونه باشه ما تسلسل لازم میاد. اگر حرکت آغاز و پایان از جنس خودش داشته باشه، جزء خودش باشد، و یعنی آغاز و پایان حرکت هم میشه تدریجی، دوباره خود او تقسیم میشه به دو جزء، جزء قبل و جزء بعد. دوباره او هم اگر آغاز و پایان جزء حرکت باشه، دوباره همینجوری تقسیم میشه به قبل و بعد، و این حرکتی که محدود بود لازم میاد که نامحدود باشد. پس اون حرکت، نقطه آغاز و نقطه پایان حرکت در آن اتفاق میفته، لذا میگفتیم آن وصول، آن ترک و امثاله. همون حرف رو در مورد زمان میگیم. پس همان گونه که طرف حرکت وجود بالقوه و فرضی داشت نه وجود بالفعل و خارجی، طرف زمان هم وجود چی دارد؟ بالقوه دارد نه وجود بالفعل. پس برای زمان طرفی که وجود بالفعل داشته باشد موجود نیست. به چه معنا؟ به این معنا که اون طرف زمان جزء زمان باشه که در آغاز زمان قرار گرفته، یا جزء زمان باشد که در پایان زمان قرار گرفته و در امتداد زمان مثلا فرض بگیریم تقسیم نمیشه. دقت میکنید؟ چون اگر شما بگید طرف زمان وجود بالفعل دارد، نه یک امر عدمی است و وجود بالقوه ندارد، بگید وجود بالفعل داره، اون وقت میدونیم معنیش چیه. چون طرف زمان در آن هست و آن وجود دفعی دارد نه وجود تدریجی، وقت معنیش این خواهد بود که تألف المقدار من اجزاء لا قدر لها. اون طرف زمان، زمان ما، همون که زمان که مقدار حرکت است، از اجزایی تشکیل شده که مقدار ندارد و همون جزء لایتجزی لازم میاد. دقت میکنید؟ جزء چی لازم میاد؟ جزء لایتجزی که در بحث حرکت هم گفتیم. به دیگر سخن، به بیان ساده، شما اگر دو طرف زمان رو که در آن هست، ما بهش میگیم آن آغاز زمان و آن پایان، این رو قابل چی بدانید؟ اصطلاحاً جزء زمان بدانید. دو طرف زمان رو جزء زمان بدانید. خب مگر نمیگید طرف زمان رو میگن آن؟ خب آن که یک امر عدمی است، فاقد مقدار و امتداده، تدریجی که نیست، دفعیه دیگه، امتداد ندارد، کشش ندارد، مقدار ندارد. خب اگر آن طرف زمانه و مقدار و امتداد ندارد، چطوری شد جزء زمان؟ مگر نگفتیم جزء هر چیزی باید از جنس کل باشد؟ اگر آن طرف زمان باشد، خب چون آن هست و وجود دفعی دارد، دیگه مقدار و امتداد نخواهد داشت، لذا جزء زمان نمیتونه باشه. اگر در این حال که شما میگید طرف زمان آن هست و مقدار و امتدادم ندارد، ای بخواد جزء زمان باشد، معنیش اینه که شما در زمان قائل به جزء لایتجزی شده اید، یعنی جزئی که دیگه قابل تقسیم نیست، در حالی که هر امر متصل، زمان که یک هویت اتصالی دارد، گفتیم هر امری که هویت اتصالی دارد قابل تقسیم تا بی‌نهایت. پس زمان آغاز و پایان دارد به معنایی که جزء زمان نیست، شبیه حرفی که در حرکت گفتیم. دقت کردین؟ پس نمیتونی بگی آغاز و پایان زمان هست که همون آنه، و این آن جزء زمانه. نباید بگی جزء زمان، چون همین که بگی جزء زمان، معنیش اینه که یه چیزی که فاقد امتداد و کشش و مقدار هست بشه جزء زمانی که آن زمان خودش امتداد و کشش دارد، در حالی که جزء یک چیزی باید از جنس خودش باشه. و اگر آن آغاز و آن پایان رو جزء زمان به حساب بیارید، معنیش اینه که قائل شدید که زمان جزئی دارد که قابل تجزیه نیست، چون آن دیگه، آن دفعیه دیگه، مقدار که نداره شما بتونی این رو تقسیمش کنی و تجزیهش کنی به اجزای ریزتر، یا تقسیمش کنی به اجزای کوچکتر به تعبیر. و ما قبلا گفتیم که وجود جزء لایتجزی محال است. بله، اینو میتونید بگید که با پایان را یافتن حرکت که معروض زمان، خود زمان هم پایان می‌یابد. یعنی همان گونه که خود حرکت آغاز و پایان داره و محدود به ابتدا و انتها است، زمان هم آغاز و پایان دارد و محدود به تبع حرکت. متن نگاه کنید. الخامس ان الزمان ليس له طرف موجود بالفعل به معنا جز اون و بدایته او او نهایته لا ينقسم في امتداد زمان. زمان برای زمان طرف موجود بالفعل نیست، بلکه طرف زمان که همون آن باشد وجود بالقوه، یا دقیق‌تر بگید وجود اعتباری ذهنی دارد، نه وجود بالفعل واقعی خارجی. گفتیم این بالفعل و بالقوه در این بحثا یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، وجود واقعی و وجود اعتباری. زمان لیس له طرفون، طرف زمان که آن باشد وجود خارجی بالفعل ندارد، بلکه وجود ذهنی اعتباری دارد. به چه معنا؟ به این معنا که جزئی باشد که بدایت زمان است یا نهایت زمان است، یعنی جزء آغاز زمان و جزء پایان زمان، و این جزء لا ینقسم فی امتداد زمان، این جزء در عین حال که جزء است در امتداد زمان تقسیم نشود. خب اگر جزء باید در امتداد زمان تقسیم بشه، اگر جزء نیست خب دیگه امر عدمیه دیگه. ایشون میخواد بفرمایید اگر اومدی طرف زمان را، آن آغاز و آن پایان رو جزء زمان دانستی، از آن جهت که آن هست نمیتونی تقسیم کنی، چون آن وجود دفعی داره، و چون نمیتونی تقسیم کنی پس جزء زمان به حساب نیار. آغاز و پایان زمان مثل آغاز و پایان حرکت خارج از حرکت و زمان هست، نه داخل در حرکت زمان که بشه جزء حرکت و جزء زمان. چون اگر اینو بگید لازمش اینه که زمان و حرکت جزء لا تجزی داشته باشن. و الا تعلف المقدار من اجزاء لا قدر لها، اگر اومدی خلاف این سخن رو گفتید، یعنی گفتید آن آغاز و آن پایان زمان جزء زمان است، وقت معنیش اینه که مقدار که همون زمان باشد از اجزایی تشکیل شده که هیچ مقداری ندارد، امتدادی ندارد برای این اجزا. و هو الجزء الذي لا يتجزا، اگر مقدار که زمان هست از اجزایی تشکیل بشه که خود اون اجزا مقدار ندارن، این همون سخنی است که قبلا بطلانش ثابت شد، یعنی جزئی است که قابل تجزیه نیست و این محاله. و انما ينفد الزمان بنفاد الفعل، بله تنها سخنی که میتونید بگید اینه که زمان با پایان رسیدن حرکتی که معروض آن است، از دو طرف زمان هم به پایان میرسه، با پایان رسیدن حرکتی که معروض زمان است از دو طرف، یعنی از آغاز و پایان، پایان حرکت، زمان هم به تبع به پایان میرسه، یعنی همان گونه که حرکت محدود به دو طرف است، زمان هم محدود به دو طرف. ولکن دو طرف زمان و حرکت جزء حرکت و زمان نیستن، چون اونها در آن وجودشون در آن اتفاق میفته و یک وجود اعتباری ذهنی دارن نه وجود خارجی. از سادس نکته ششم اینه، تقدم یک شی بر خود زمان نمیتونه تقدم زمانی باشه. چرا؟ تقدم یک چیزی بر خود زمان نمیتونه تقدم زمانی باشه. چرا؟ چون لازمش اینه که قبل از زمان زمانی باشد تا بیایم بگیم که آقا این پدیده مقدمه مثلا بر زمان بوده، و میشه اجتماعی نقیزین دیگه. بله؟ زمان بر چیزی مقدم نمیشود جز به تقدم غیر زمانی. چون اگر خود زمان رو بگیم مقدمه بر چیزیست به صورت زمانی، معنیش این که قبل از زمان زمانی باشد که این زمان در او ظرف زمانی مقدمه بر فلان چیز باشد. چه معنی میده این حرف؟ تقدم چیزی بر زمان به صورت تقدم زمانی نیست، بلکه این تقدم خارج از محدوده زمان خواهد بود، مثل تقدم علت تامه وجود، علت هستی بخش بر معدود. علت هستی بخش که یک وجود مجرد دارد، چون یک وجود فرازمانی داره، تقدم دارد بر زمان و حرکت، بر موجودات مادی که متحرکن و زمان مندن. منتها تقدم موجود مجرد هستی بخش بر زمان از نوع تقدم زمانی نیست. مثلا بهش میگن تقدم بالعلیه، فهمت میکنی؟ یا به قول میرداماد تقدم به دهر مثلا، حالا خواهد آمد اینا رو در مرحله حدوث قدم بس خواهیم کرد. پس تقدم علت وجود و علت حرکت بر خود وجود و خود حرکت، به ویژه در بحث حرکت جوهری، و همچنین تقدم موضوع حرکت بر خودش، بر موضوع بخشی تقد، بله تقدم موضوع حرکت بر زمان. این که ما میگیم موضوع حرکت بر زمان تقدم داره، این نمیتونه از نوع تقدم زمانی باشد، بلکه تقدم ذهنی و تحلیلی است. دقت میکنید؟ تقدم موضوع حرکت بر زمان در زمان که نیست، چون موضوع حرکت که متحرک باشد خودش یک موجود زمانی است در ظرف زمانه، این که نمیتونه تقدم بر زمان داشته باشه. پس وقتی ما میایم میگیم اول متحرک باید باشه، موضوع حرکت هم متحرکه دیگه، نه؟ اول باید متحرک باشد، بعد به حرکت درآید، بعد زمان که مقدار حرکت است تحقق پیدا بکند، این اول و بعد تقدم و تأخرایی که داریم درست میکنیم در ظرف تحلیل ذهنی است، نه در ظرف خارج. اینا از نوع تقدم زمانی نیست، چون تقدم زمانی در ظرف خارج اتفاق میفته. اینا در ظرف تحلیل ذهن ما قبل و بعد و تقدم و تأخر درست میکنیم. میگیم اول موضوع حرکت مقدم است بر خود حرکت، خود حرکت مقدم است بر زمان. دقت کردیم؟ این تقدم موضوع حرکت یعنی متحرک بر حرکت و تقدم حرکت بر زمان، اینا در ظرف تحلیل ذهنی است. این تقدم ها از نوع تقدم زمانی که در خارج اتفاق میفته نیستن. از سابه ان القبلیت و البعدیت زمانیت لا تتحققان بین شیئن و شیئن الا و بینهما زمان مشترکون ینطبقان علیه. این هم نکته ایست که علامه میفرماین، اینه که قبلیت و بعدیت زمانی بین دو چیز محقق نخواهد شد جز این که میان اون دو چیز یه زمان مشترکی برقرار است که آن دو چیز بر اون زمان منطبق می شوند. مثلا شما میگید نطفه تقدم زمانی دارد بر علقه. خب وقتی میتونی بگی نطفه تقدم زمانی بر علقه دارد که بین نطفه و علقه یه زمان مشترکی در نظر بگیری که اون نطفه و علقه برای زمان مشترک منطبق شدند. دقت میکنید؟ لذاست که علامه میفرماین ان القبلیت و البعدیت الزمانیتین لا تتحققان بین شیئن و شیئن الا و بینهما زمان مشترکون ینطبقان علیه. یعنی میان دو چیز فقط در صورتی تقدم تأخر زمانی میتونه برقرار بشه که میان آن دو چیز یه زمان مشترکی وجود داشته باشه که آن دو چیز بر اون زمان منطبق بشن. مثلا مثل حرکت در قطعه اول مسافت که مقدم بر حرکت در قطعه دوم مسافت است و زمان حرکت در کل اون مسافت میان اون دوتا مشترکه. مثلا من میام از مشهد به تهران حرکت میکنم، خب از مشهد به تهران مسافت حرکت دیگه، حرکت مکانیست دیگه نه؟ خب من یه بار میام از مشهد به شاهرود، بعد از شاهرود به تهران حرکت میکنم، یعنی این حرکت کلی من دو قطعه دارد. قطعه اول مسافت من حرکت من از مشهد به شاهرود است، قطعه دوم حرکت من از شاهرود به چیه؟ به تهران است. خب شما وقتی میتونید بگید اصطلاحاً بین مثلا حرکت من از مشهد به شاهرود قبل از حرکت من از شاهرود به تهران بوده، یعنی حرکت اول من مقدم است بر قطعه دوم از حرکت که حرکت از شاهرود به تهران باشه که اون مؤخره، وقتی میتونی بگی که اون یک حرکت کلی و زمان کلی وجود داشته باشه که میان این دو قطعه از حرکت مشترک باشه. یه زمان کلی هست که مقدار کل حرکت من از مشهد به تهرانه و این زمان کلی تقسیم میشه به دو قطعه حرکت. وقتی میتونیم بگیم این دو قطعه با هم تقدم و تأخر دارن که یک زمان مشترکی بین این دو باشه دیگه، و الا تقدم و تأخر زمانی معنا نمیده. و یظهر بذلک انه اذا تحقق قبل زمانیین به نسبت الى حرکت نو متحرکن استدعا ذلک تحقق زمان مشترک بینهما. از اینجا این نکته به دست میاد که اگر یک تقدم زمانی قبل زمانی نسبت به حرکتی تحقق پیدا کنه یا نسبت به متحرکی، این خواهانه ای خواهد بود، مستدعی این هست که استدعا ذلک، اون ذلک میخوره به قبل زمانی، اون قبل زمانی استدعا دارد، خواهانه این هست، خواهانه چی است؟ خواهانه تحقق زمان مشترک بین اون دو هست. این مثالی خدمت شما عرض کردم. پس یه زمان مشترک باید باشد تا شما بگی که فلان شیء متحرک زمانن مقدم است بر او شیء متحرک بعدی که اون مؤخر از اینه. یه زمان مشترک، مثلا زمان مشترکی در همه حرکت‌های مکانی با در نظر می‌گیریم همون زمان حرکت فلک دیگه، همه اینها در یک زمانی که هم حرکت وضعی زمین به دور خود به دور چی باشه، به دور خودش باشه اتفاق می‌افتاد، درسته؟ و لازم ذلک تحقق حرکت مشترکت و لازمه تحقق مادت مشترکت بینهما. خب اگر زمان مشترک وجود داشته باشد مگر نمیگید زمان مقدار حرکت است؟ پس زمان مشترک کشف میکند از وجود حرکت مشترک و حرکت مشترک کشف میکند از وجود یک ماده مشترک بین اون دو متحرک. یعنی یه ماده مشترکی هست که در اثر حرکت سبب شده که اون حرکت بشه حرکت مشترک. مثلا فرض بگیرید شما وقتی میگید نطفه و علقه، مثلا یا هر مثال دیگری میزنید فرق نمیکنه، نطفه حرکت میکنه به سمت علقه شدن، وقتی این مطلب رو میاد توضیح میدید یعنی میان حرکت نطفه و حرکت علقه یک حرکت مشترکی هست، اینا در یک حرکت مشترکن. کی میتونی بگی اینا یک حرکت مشترکی دارن؟ چون از زمان مشترک رسیدیم به حرکت مشترک دیگه، یک حرکت کلی هست که نطفه و علقه هر کدام یک مرحله از این حرکت رو تشکیل میدن. در یک مرحله متحرک به صورت نطفه در میاد، در مرحله دیگر همان نطفه، همان متحرکی قبلا نطفه بود الان میشه علقه. پس یه زمان مشترکی هست، پس یک حرکت مشترکی بین این دو هست. لازمه این دو اینه که آقا ماده نطفه با ماده علقه یکی باشد و تفاوت علقه و نطفه به صورت نوعیشونه. ماده یکیست، گاهی این ماده فعلیت نطفه بودن را میپذیرد، گاهی این ماده فعلیت علقه بودن را میپذیرد. دقت کردیم؟ خب یک بحث تنبیه ماند، این رو هم خدمت شما بگیم، انشالله بحث رو جمع بندیش بکنیم. ولی در مبحث تنبیه علامه طباطبایی میان یک مبحثی رو مطرح میکنن، در واقع مقایسه میکنن موجودات هستی را، مادیات را و مجردات را با یکدیگر. ایشون میفرماین که شما وقتی میایید دو موجود متغیر را که همون موجود مادی باشد با یکدیگر مقایسه میکنید، دو موجود متغیر را وقتی میایید با هم مقایسه میکنید، از معیت موجودات مادی با یکدیگر تعبیر میکنن به معیت زمانی. وقتی دو موجود مادی در زمان با هم اتفاق میفتن میگن معیت زمانی. در واقع معیت زمانی وقتی معنا دارد که شما دو موجود مادی یا بفرمایید دو موجود متغیر را با یکدیگر مقایسه میکنید. لذا ظرف تحقق معیت زمانی زمان هست که مظروف میشه همون موجودات مادی. یعنی وقتی موجودات مادی متغیر را شما میایید با هم مقایسه میکنید، ظرف اونها میشه چی؟ ظرف اونها میشه زمان. بله درسته؟ پس گاهی شما میایید موجود متغیر رو با یک موجود متغیر دیگه مقایسه میکنید و بین این دو موجود متغیر معیت زمانی مییابید. از این معیت دو موجود متغیر تعبیر میکنن به معیت زمانی، خیلی ساده بگیم. ولیکن گاهی یک موجود متغیر مادی را با یک موجود مجردی که ثابته مقایسه میکنید و میگید که اون موجود مجرد با این موجود مادی معیت دارد. مثلا علت هستی بخش که مثلا مجرد مثالی یا مجرد عقلی باشد نسبت به معلول مادیش در نظر گرفته بشه. علت هستی بخش مجرد، مجرد است، یک امر ثابته، ولی معلول یک موجود مادی است. این معلول مادی با اون علت تامه مجرد خودش یک نحو معیتی دارد یا نه؟ موجوداتی که در عالم ماده و عالم ملکن با اون علتشان که در عالم ملکوت است یک معیتی دارن، همراهی دارن. چرا میگیم معیت؟ چون هیچگاه علت تامه از معلول جدا نمیشود. معنا ندارد علت تامه باشد معلول نباشد، یا معلول باشد علت تامه نباشد. این معیتی که در واقع از مقایسه موجود مجرد ثابت با موجود مادی متغیر انتظار میشه، این معیت رو دیگه معیت زمانی نمیگن. چرا؟ چون موجود ثابت طبق نظر مشهور ماده ندارد که حرکت داشته باشه و زمان داشته باشه. لذا ظرفی که شما در اون ظرف این موجود مجرد و مادی رو میگید معن موجودن، معیت وجودی دارن، اونو بهش میگن دهر. این اصطلاحا بهش میگن معیت دهری. در واقع ظرف موجودات متغیر و مادی رو میگن زمان، ظرف موجوداتی که ثابتند وقتی با موجودات متغیر در نظر گرفته میشن و معیت پیدا میکنن، در وجود معیت در وجود پیدا میکنن، به این ظرف میگن دهر، اینو بهش میگن معیت دهری. و وقتی که دو موجود مجرد رو با هم مقایسه میکنیم، یعنی دو موجود ثابت مجرد رو، اینا رو مثلا عقل اول رو با عقل دوم، اینا معل موجودن. اینطوری نیست که عقل اول تقدم زمانی بر عقل دوم داشته باشد و عقل دوم تأخر زمانی. اصلا زمان نیست، حرکت نیست که زمان باشد. لذا معیت عقل اول و عقل دوم را هم میگن معیت سرمدی. پس ظرف وجود متغیرها و معیت دو موجود متغیر را در وجود میگن زمان، معیت زمانی. معیتی که یک موجود مجرد با یک موجود مادی دارد، مثل علت هستی بخش مجرد با معلول مادیش، اینو بهش میگن معیت دهری. و معیت دو موجود ثابت و مجرد با یکدیگر را، مثل عقل اول با عقل دوم، بهش میگن معیت سرمدی. چرا این اصطلاحات دهر و سرمد رو جعل کردن فلاسفه؟ به خاطر اینکه بالاخره هر موجودی در عالم خاص خودش یک ظرف وجودی دارد، منتها این ظرف وجودی رو ما نمیتونیم در مجردات زمان بگیم، چون زمان طبق نظر مشهور مقدار حرکته و حرکت هم ملازم با ماده است. در جهان ماورای ماده زمان و حرکت معنا ندارد طبق نظر مشهور، لذا اونجا دیگه ظرف موجودات مجرد را نمیتونید شما زمان بگید. پس چه بنامیم؟ میفرماین اگر موجود مجرد با مادی مقایسه شد، از معیت وجودی این دو تعبیر کنید به دهر، پس دهر میشه ظرف وجودی موجود مجرد که همراه با موجود مادی لحاظ شده. سرمد هم میشه ظرف وجودی موجود مجرد که همراه با مجرد دیگری لحاظ شده. مثلا مجرد عقلی با مجرد مثالی ظرفش میشه سرمد. مجرد عقلی با یک مجرد عقلی دیگه مثل عقل اول عقل دوم میشه ظرف وجودیشون میشه سرمد. متن نگاه کنید. تنبیهون اعتبار و زمان مع الحرکات و زمان و مقدار متغیر یفید و تقدرها و ما یترتب علیه من التقدم و التأخر و قد تعتبر الموجودات و ثابتت و مع المتغیرات. اعتبار زمان با حرکات است و زمان مقدار متغیر است. این اعتبار زمان با حرکات افاده می کند تقدر حرکات را و آنچه که بر زمان مترتب میشه از تقدم و تأخر را، در واقع افاده می کند تقدر حرکات را و آنچه را که مترتب می شود بر زمان از تقدم و تأخر. یعنی اعتبار زمان، شما وقتی می توانید زمان را اعتبار کنید که پای حرکتی در میان باشد، دقت بکنید و بخواید تقدر یعنی اندازه‌گیری بکنید اون حرکات را و یا اندازه‌گیری بکنید اون حرکات را و هر چیزی را که مترتب بر زمان میشه مثل تقدم و تأخر را. ولیکن و گاهی و قد تعتبر الموجودات و ثابتت و معلومات. گاهی ما موجودات متغیر با متغیر رو با هم اعتبار نمی کنیم، در نظر نمی گیریم، بلکه موجود ثابت رو با متغیرات مع المتغیرات به همراه متغیرات در نظر می گیریم. در این صورت فیفید و این اعتبار موجود ثابت مع المتغیر افاده می کند معیت ثابت با متغیر را. از معیت وجودی ثابت با وجود متغیر، معیت وجودی موجود ثابت مجرد با موجود متغیر مادی تعبیر می کنند به دهر. در واقع دهر ظرفی است که موجود مجرد مادی با موجود مجرد با موجود ببخشید متغیر مادی با موجود ثابت مجرد معیت دارد. و قد یعتبر الموجود و ثابت و مع الامور ثابته و یفید و معیت ثابته مع الامور ثابته. گاهی موجود ثابت مجرد و با امور ثابت ما میایم مقایسه میکنیم، اعتبار میکنیم، یعنی با یک موجود مجرد دیگر. مثلا در این صورت هم افاده میکنه این اعتبار موجود ثابت همراه موجود ثابت دیگر چی رو افاده میکنه؟ افاده میکنه معیت ثابت با امور ثابته را و افاده میکنه معیت ثابت کلی با مادونش از ثوابت را. ثابت کلی مثلا عقل اول میشه ثابت کلی. هر مجردی که احاطه وجودی نسبت به مجرد مادون خودش داشته باشه تعبیر میکنن به ثابت کلی. ثابت است یعنی مجرد است، کلی است یعنی احاطه وجودی دارد بر مادون خودش، مثل عقل اول نسبت به عقول پایین‌تر. من ثوابت و تسما. در واقع این ثابت کلی قید کلی رو که به ثابت زدن یه جورایی میخواد احاطه وجودی موجود مجرد بالاتر رو به موجود مجرد پایینتر برساند. این معیت موجود ثابت با موجود ثابت دیگر ظرفی دارد که ظرف این معیت وجودی رو میگن سرمد. و این نکته هم روشنه که لیس فی الدهر و سرمد تقدمون ولا تأخرون لعدم تغییر و انقسام فیه ما. در مرتبه دهر و سرمد که در واقع ظرف وجود مجردات است، تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد. این که الله میفرمایند لیس تقدمون ولا تأخرون، منظور تقدم و تأخر زمانی است. اون نحو تقدم و تأخری که ما در عالم طبیعت مشاهده میکنیم، این نحو تقدم و تأخر در اون مرتبه بالاتر نیست. حالا برای اینکه این سخن خودشون رو مستند کنند به عین عبارت ملا صدرا در اسفار، یک نقل قول مستقیمی از عبارت ملا صدرا در اسفار میارن که این نقل قول مستقیم رو بذاریم برای حالا جلسه بعدی، اگه میتونیم ترجمه کنیم بخونیم، بذارید این رو ترجمه کنم که چیزی نماند، چون یک پاراگراف بیشتر نیست، بهتره که ترجمهش بکنیم چون توضیحشو دادیم.
قال فی الاسفار، ملا صدر در اسفار میفرماید و اما الموجودات التي ليست بحركه ولا في حركه فهي لا تكون في الزمان بل اعتبر ثباته مع المتغيرات. موجوداتی که حرکت نیستن و در حرکت هم نیستن، یعنی خود حرکت چه در حرکت جوهری باشه چه حرکت رزی، حرکت در اونا راه نداره، یعنی مجردن، مجرد از ماده. این موجودات در زمان نخواهند بود، چون زمان در جایی است که حرکت باشد و شما بخواید مقدار حرکت رو تعیین کنید، بلکه اعتبار شده ثبات این موجود با چی؟ با متغیرات، ثبات اون مجرد با متغیرات. فتلکل بله اعتبره، البته یه اذا مثلا اینجا میورد دقیق‌تر بوده عبارت، اگر اعتبار بشه ثبات این موجود با متغیرات، ثبات مجرد با متغیر، فتلکل معیتو تسمى بده، این معیت موجود ثابت به همراه موجود متغیر را میگن دهر. در واقع دهر ظرف معیت وجودی موجود مجرد با موجود مادی است. و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث تغیرها، همچنین است اگر شما دو تا موجود متغیر رو با هم مقایسه کنید، مثلا دو تا موجود مادی رو، ولی دو موجود مادی رو از حیث تغیرشون در نظر نگیرید، از حیث ثباتشون در نظر بگیرید، باز هم ظرف اینها میشه دهر. چطور موجود مادی میتونه از حیث ثبات در نظر گرفته بشه؟ اینجوری توضیح میدن، این علامه نگفته، اینو ملا صدر رضا داره میفرماید، علامه این قسمت رو توضیح نداد. در واقع هر موجود متغیر مادی بنابر حرکت جوهری در تغییر خودش ثابت، یعنی دائما متغیر است و لحظه ای از این وجود متغیر جدا نمی شود. چون هر موجود مادی در تغییر خودش ثابته و همیشه متغیر است، لذا این تعبیر میکنن به چی؟ که آقا موجودات مادی متغیرات از یک حیث متغیرند ولی از حیث دیگر در تغییرشون ثابتند. پس هر موجود مادی که متحرک به حرکت جوهری است دو حیثیت دارد، حیثیت تغییر و حیثیت ثباتی که همون دوام تغییر است. ایشون میفرماید ملا صدرا که موجودات مادی از حیث ثباتشان نسبت به یکدیگر اگر لحاظ بشن معیت وجودی خواهند داشت و از این معیت وجودی تعبیر به دهر میکنن، یعنی ظرف وجودی معیت متغیرات از حیث ثباتشان دهره. مثل اونجایی که میگفتی یه موجود مجرد را با یه موجود مادی در نظر میگرفتی، معیت وجودی موجود مجرد با موجود مادی در ظرفی به نام دهر اتفاق میفته. دقت کردین؟ همچنین از معیت متغیرات با متغیرات لا من حیث تغیرها بل من حیث ثباتها. این هم معیت چنو معیتیست؟ معیت دهریست. از ما من شاین الا وله نحو من ثبات، چون هیچ چیزی در عالم طبیعت نیست جز این که یک نحو ثباتی دارد. چه نحو ثباتی دارد آقای ملا صدرا؟ نحو ثباتش اینه که در تغیر خودش ثابته بنابر حرکت جوهری. و این کان ثبات او ثبات و تغیر، خودش میفرماید اگرچه ثبات این متغیر ثبات تغیر است، یا ثبات این شی ثبات تغیر است. فتلک المعیت و ایضا دهریه، این معیت هم معیت دهریست، چون دو موجود از حیث ثباتشون در نظر گرفتید. و این اعتبرت الامور الثابته تو مع الامور الثابته، اگر شما موجودات مجرد رو با موجودات مجرد در نظر بگیرید، ظرف معیت وجودی اینها میشه سرمد. دیگه آقا در دهر و سرمد تقدم و تأخر زمانی داریم؟ خیر، اونجا موجودات وحدت جمعی اصطلاحا دارن، به تعبیری با هم معیت در وجود دارن، لذا تقدم و تأخر زمانی اونجا معنا نداره، چون زمان نیست که بخواد تقدم و تأخر زمانی مطرح میشه. مثلا کسی توهم کند که خدا اول عقل اول را آفرید ابتدا و سپس یه مدت زمانی گذشت عقل اول عقل دوم را آفرید و یه مدت زمانی گذشت عقل دوم عقل سوم، نه خیلی توهم ذهنه، اونجا که زمان نیست. اونجا به محض اینکه عقل اول تجلی می شود، تجلی عقل اول همان و تجلی عقل دوم سوم چهارم همان. مثل اینکه در مقام مثال یک کلید برق رو شما یه سیمی برمی‌داری، 10 تا لامپ رو به یک سیم وصل می‌کنی، یک کلید که می‌زنی کلید برق رو، همه این لامپ در آن واحد با هم دیگه روشن می‌شوند. یا مثلا دینام‌هایی فرض کن که مثلا این جریان برق رو، دستگاه‌های فرض کنید جریان برق رو به هم دیگه انتقال میدن، به محض اینکه جریان برق به اون دستگاه اولی برسه همو انتقال میده به دستگاه دوم، سوم، چهارم. نه اینکه جریان برق به دستگاه اولی برسد بعد یه مدت زمانی بگذرد بعد جریان به دستگاه دوم برسه، مگر اینکه یک مانعی باشد. و مثال ما در فرض است که مانعی بین این دستگاه‌ها، دستگاه‌های انتقال دهنده جریان الکتریسیته نیست. عالم عقل تجلی و ایجاد وجود در عالم عقل به این شکل. ولیس به ازای هذه المعیه وللتی قبلها تقدم و تأخر، به ازای این معیت و آنچه که قبل آن است هیچ تقدم و تأخر زمانی نیست. دوستان تاکید میکنم منظور تقدم و تأخر زمانی است. استاد فیاضی هم حفظه‌الله خوب در تعلیقش اینو گفتن که این مراد سلب تقدم و تأخر زمانی است، نه مطلق تقدم و تأخر. چون در مراتب مجردات تقدم و تأخر بالعلی ما داریم، تقدم و تأخر علت تام به برمر و لا استحالت فی ذلک، و این محال نیست. فان شیئا منهما ليس مضایفا للمعیه حتی تستلزما، این تقدم و تأخر با معیت رابطه تضایف ندارن که شما بگید هر جا معیت باشد پس تقدم و تأخری باشد. خیر، یه جوری یه جایی داریم معیت هست تقدم و تأخر زمانی است. کجا؟ در جایی که معیت معیت زمانی است. یه جایی داریم معیت هست ولیکن تقدم و تأخر زمانی هم نیست، مثل معیت دهر و سرمت، معیت موجود ثابت با متغیر یا معیت موجود ثابت با ثابت، که ظرف اینها رو اولی رو میگن دهر، دومی رو میگن سرمت. تا ابتدای فصل دوازدهم ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.